بعضی از انرژی ها قابل تجدید و بازسازی نیستند. به همین دلیل صرفه‌جویی در مصرف اونها باید در اولویت قرار بگیره. جریان برق، جریان زندگی. با صرفه‌جویی از قطع جریان زندگی جلوگیری کنیم.
ساعت 17 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. عصرگاه آرامی رو برای همه شما شنوندگان محترم از پخش این شبکه رادیویی آرزومندم. ازتون دعوت میکنم با ما بمانید تا ساعت 22:10 شب و بخش دوم برنامه ها رو همراهی بفرمایید و همینک یک مستند ورزشی تقدیم به همه شما.
حقیقت.
حقیقت.
واقعیت.
واقعیت.
مستند.
مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت
و مستند می شنویم.
پژواک موج 92. برابر تاریکی
برای تبدیل شدن به قهرمان یک ملت، زحمت‌های زیادی را باید متحمل شد. 4 سال تلاش برای روز مسابقه، از دقیقه به دقیقه ساعت‌هایی که می‌خوابند تا قاشق قاشق غذایی که می‌خورند و ثانیه به ثانیه تمرین‌هایی که انجام می‌دهند، همگی برای همان یک روز به خصوص است. جمعه 23 جولای 2021 برای همه 11300 ورزشکاری که به المپیک 2020 توکیو رسیده بودند، همان روز به خصوص بود. شروع رقابت‌هایی که می‌توانست آنها را در تاریخ ورزش جاودانه کند، اما گاهی برای جاودانگی نیاز به قهرمانی نیست. مسابقات جودو المپیک توکیو در حالی آغاز به کار کرد که خبری همه را شگفت زده کرد.
فتح نورین لاعب جودو جزائری، القرعه جعلته ينافس السوداني محمد عبد الرسول، والفائز منهما سيواجه اللاعب الاسرائيلي طهار بطول، لكنه انسحب من مواجهة محمد عبد الرسول لتفادي مواجهة اللاعب الاسرائيلي، واعلن ذلك صراحة في الاعلام المحلي.
انصراف جودوکار الجزایری از مسابقات المپیک، ورزشکاری که به اذعان رسانه‌های ورزشی دنیا یکی از اصلی‌ترین مدعیان کسب مدال در این دور از رقابت‌ها بود.
احنا رحنا على اساس بس نصرفوا الجزائر بس في الالعاب الاولمبيه، واحنا مركزين على الالعاب الاولمبيه، ولكن قدر الله وانا وقعتني قرعه مع لاعب كيان صهيوني، وين تصادمت شويه ما كنتش نقاسنا في هذا السيناريو، ولكن ما ترددش باش نتاخذ قرار باش نسحب من مواجهه كيان صهيوني.
روزنامه جروزالم پست با انتشار مقاله‌ای خشم خود را از این اقدام فتی نورین نشان داد و اعتراف کرد که برای هواداران فلسطین این حرکت فتی نورین یک پیروزی محسوب می شود. فتحی نورین متولد 14 ژوئن 1991 در شهر اوران الجزایر است. نورین ورزش جودو را از 7 سالگی و به توصیه برادرش آغاز می کند و در 23 سالگی در سال 2014 اولین مدال طلای الجزایر را در مسابقات قاره‌ای جودو کسب می کند. به فاصله 4 سال بار دیگر در مسابقات قهرمانی آفریقا در کشور تونس و در دسته منهای 73 کیلوگرم به مقام قهرمانی میرسد تا خود را به عنوان قهرمانی بی رقیب در قاره آفریقا مطرح کند. سال 2021 و قهرمانی مجدد نورین در مسابقات داکار در کشور سنگال این نوید را به مردم الجزایر داد که روی مدال المپیک نورین برای کاروان خود حسابی ویژه باز کنند. بازی‌های المپیک تابستانی 2020 توکیو به علت شرایط ویژه کرونا با 1 سال تأخیر آغاز شد. نورین در مرحله افتتاحیه بازی‌ها با حریفی از کشور سودان مواجه شد و طبق جدول قرعه‌کشی به احتمال فراوان باید در دور بعد با توهار بوتبول نماینده رژیم صهیونیستی مبارزه می‌کرد. اما فتحی نورین برای قرار نگرفتن مقابل نماینده رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از حضور در مسابقات المپیک توکیو انصراف خواهد داد. او در مصاحبه‌ای با تلویزیون الجزایر اعلام کرد تصمیم گرفته در المپیک حضور نداشته باشد تا مجبور نشود طبق جدول مسابقات با حریف اسرائیلی روبرو شود، اقدامی که در فضای مجازی با واکنش‌های فراوانی همراه بود و بسیاری از او به خاطر شهامتش تقدیر کردند. فتحی نورین تنها 6 ماه پس از ورود به رنکینگ جهانی جودو در سپتامبر 2014 و در جریان مسابقات بین المللی گرند پریکس کرواسی بعد از شکست حریفان به نماینده رژیم صهیونیستی برخورد کرد و از مسابقه دادن با او انصراف داد. این را اضافه کنید به تحقیر رژیم صهیونیستی در جنگ 22 روزه همان سال با نام عملیات بنیاد استوار. این اتفاق برای رژیم صهیونیستی به قدری تلخ بود که با فشار و لابی‌گری مستندات آن را از سایت جهانی جودو حذف کرد. این پایان کار نبود و نورین در مسابقات جهانی ژاپن در سال 2019 نیز بعد از ضرب فنی کردن رقیب قدرتمند خود از کشور هایتی بار دیگر به حریفی از رژیم صهیونیستی برخورد کرد و باز هم از مسابقات انصراف داد.
سعید مهری مربی و داور جودو:
آقای فتحی نورین قهرمان 3 دوره مسابقات قاره آفریقا شدند. ببینید یه ورزشکاری با این شرایط که از اوان نوجوانی در سن 12-13 سالگی علاقه به ورزش جودو پیدا میکنه، میاد میره جودو کار میکنه و به این درجه میرسه که در المپیک حضور پیدا بکنه، خیلی سخت میشه که تمام این شرایط رو به یک باره بذاره کنار، بگه با حریف اسرائیلی خودم مسابقه نمیدم به جهت حمایت از اون بچه های مظلوم فلسطین. من فیلمی رو دیدم از لحظه ورود این ورزشکار به کشورشون، واقعا باور نمی کردم که چنین اتفاقی بیفته. تعداد مردم عظیمی اومده بودن اونجا، بسیار زیاد، از دوستا، رفقا، از همباشگاهی ها، از همشهری ها اومده بودن، جمع شده بودن و این مربی و ورزشگاه رو بالای سرشون گرفته بودن و قلمدوش کرده بودن و شعار ضد اسرائیلی میدادن و اینها رو میبردن.
فتی نورین در مصاحبه با رابرت کارتر، خبرنگار پرستیوی، گفت باید در مقابل ورزشکاری از رژیم صهیونیستی که سرزمین‌های فلسطینی را اشغال کرده قرار می‌گرفتند. رژیمی که افراد بیگناه را می‌کشد و آنها را از خانه‌شان بیرون می‌کند. به همین دلیل نمی‌خواهم دستانم به مسابقه با کسی که نماینده چنین رژیمی است آلوده شود. نمی‌خواهم چنین مسابقه‌ای زیر پرچم الجزایر که حامی نهضت فلسطین است رخ دهد. اگر دوباره چنین موقعیتی پیش بیاید در انتخاب چنین تصمیمی تردید نخواهم کرد. جهان باید بداند که رژیم صهیونیستی یک اشغالگر است و قوانین و اقدامات آن در راستای نقض قوانین بین الملل و حقوق بشر است. ما باید این پیام را به تمام جهان بدهیم که با تمام مذاهب با احترام برخورد می کنیم، همانطور که دین اسلام به ما توصیه کرده است، جز در برابر کسانی که در مقابل اسلام و مسلمانان قرار می گیرند. ما مخالف آنهاییم. این حق ماست که از دین خود و تمام مسلمانان مظلوم حمایت کنیم. پس از فتح نورین، محمد عبدالرسول سودانی هم که قرار بود در مسابقات جودو المپیک 2020 در وزن 73 کیلوگرم مقابل نماینده رژیم صهیونیستی قرار بگیرد، از این مسابقه انصراف داد و دومین ورزشکاری شد که از رقابت در برابر نماینده رژیم صهیونیستی خودداری می کرد.
Israel suffered two devastating defeats in the Olympics now. Mohammed Abdulrasoul from Sudan and Fathi Nourain from Algeria refused to compete against the Israeli team members.
مایکو پلت، نویسنده و مربی کاراته اسرائیل، میگه اسرائیل در بازی‌های المپیک متحمل دو شکست سنگین شد. محمد عبدالرسول از کشور سودان و فتحی نورین از کشور الجزایر در مقابل اعضای تیم اسرائیل بازی نکردند.
That was a defeat, and they defeated them without even stepping on the mat. They defeated them by refusing to legitimize Israel, by refusing to recognize Israel's presence in the Olympics, a place where Israel should not be allowed to be. And they showed the world what real athletes, what real martial artists are all about.
این شکست اسرائیل بود و حتی بدون رفتن روی تشک اونها رو شکست دادن. اونا اسرائیل رو مشروع ندونستن. حضور اسرائیل را در بازی‌های المپیک به رسمیت نشناختند. المپیک جاییه که اسرائیل نباید حضور داشته باشه. این دو به دنیا نشون دادن که قهرمان واقعی و ورزشکار رزمی واقعی کیه.
They will be remembered as the real heroes of the 2021 Tokyo Olympics because they stood with Palestine, they stood with Palestinian children and they stood with justice. Thank you Fathi Nourain and thank you Mohammed Abdulrasoul.
اونا قهرمان المپیک 2021 توکیو به یادگار خواهند ماند. اونا از فرزندان فلسطین دفاع کردن، از عدالت دفاع کردن. از اونا متشکرم، از فتحی نورین و محمد عبدالرسول.
فتحی نورین خواسته یا ناخواسته پازلی را به هم زد که رژیم صهیونیستی سالها وقت و هزینه برای آن صرف کرده بود. رژیم صهیونیستی که به دنبال مشروعیت بخشی به خود بود، از ابتدا کار عادی سازی روابط را در سطح امنیتی و سیاسی با برخی کشورهای عربی به ویژه مصر و اردن و عربستان سعودی آغاز کرد.
On Tuesday morning, West Asia witnessed another historic moment. A direct flight from Israel landed in Riyadh. It was the first ever Israeli flight to land in Saudi Arabia.
رژیم صهیونیستی به این باور رسیده بود که جهت کاهش نفرت عمومی از اقدامات خود در بین افکار عمومی جهان، پنهان نگاه داشتن این روابط نمیتواند مشروعیت سازی برای این رژیم را عملی سازد، به ویژه اینکه اگر این روابط در سطح محرمانه و سری باقی بماند، دایره تاثیرگذاری آن تنها به ساختار سیاسی و امنیتی کشورهای عربی محدود می شود. از این رو در سالهای گذشته موضوع مشروعیت سازی برای رژیم صهیونیستی از طریق علنی کردن عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی شدت گرفت. به ویژه در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ که معمار اصلی طرح‌های شتاب زده معامله قرن، الحاق کرانه باختری و همچنین رسمی شدن عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با اعراب بود.
حسین رویوران، کارشناس سیاسی جنوب غرب آسیا:
معامله قرن یعنی این که یه معامله‌ای که اینقدر بزرگ و شگفت‌انگیز و تأثیرگذار و اینا که در قرن سابقه است، اتفاق خاصی دی افتاده. متاسفانه در معامله قرن نقض مقررات بین‌المللیه. مقررات بین‌المللی میگه مردم حق تعیین سرنوشت دارند. این حق تعیین سرنوشت جامعه فلسطینی را نادیده گرفته. فرایند معامله قرن یک فرایند کف آبه که زود از بین میره.
امارات متحده عربی و قطر و بحرین شروع خوبی برای عادی سازی علنی رژیم صهیونیستی بودند، چرا که این کشورها به دلیل ترکیب جمعیتی و نوع ساختار سیاسی احتمال کوچکترین مقاومتی از سوی آنها وجود نداشته. اسرائیلی‌ها به غیر از سطح امنیتی و سیاسی، مسیرهای آسان‌تر را برای مشروعیت در بین افکار عمومی و کاستن از نفرت جهانی آغاز کردند. یکی برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری و گردشگری در امارات و چندین کشور بود. راه دیگر فراهم کردن زمینه برای حضور ورزشکاران رژیم صهیونیستی در میدانهای ورزشی عربی بود که در سالهای گذشته حضور جودوکاران اسرائیلی در امارات و اسب سواران آنها در قطر برجسته شد.
حسین رویوران، کارشناس سیاسی جنوب غرب آسیا:
رژیم صهیونیستی بله سرمایه گذاری وسیعی برای مزک کردن چهره خودش در دنیا دارد و روی سلبریتی ها، روی ورزشکاران، رسانه ای ها سرمایه گذاری وسیعی میکنه و تلاش داره اون تصویر یک نظام تجاوزگر، اشغالگر، نژاد پرست را تغییر بده و یک نظام دیگری، یک تصویر دیگری از خودش به دنیا نشون بده.
اما همه چیز به همین شیرینی و سادگی برای صهیونیست‌ها پیش نرفت. گرچه برخی حاکمان کشورهای عربی به دنبال فرایند عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی هستند، اما ملت‌های عرب و مسلمان هیچگاه حاضر نبودند به این موضوع تن دهند. کم نیستند ورزشکاران عرب و مسلمانی که از رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی انصراف دادند.
اللي صار معي انه بشهر 11 في 2019 22 11 كنت مشارك بطولة العالم في تركيا بمدينة انطاليا.
آن چه برای من رخ داد این بود که در ماه نوامبر 2019 در بازی‌های قهرمانی جهان در آنتالیای ترکیه شرکت کردم. دقیقاً در تاریخ 25 نوامبر 2019 قرعه کشی انجام شد و اولین قرعه برای من مبارزه با حریف اسرائیلی بود و این در حالی بود که طبیعتاً از 3 تا 4 ماه قبل آمادگی و تمرین‌های شبانه روزی زیادی انجام دادم و می‌گفتم که به امید خدا و انشاءالله من حتماً پیروز میشم و مدال طلا رو برای کشورم به ارمغان میارم. زمانی که نتایج قرعه کشی اومد دیوانه شدم، چرا که من آماده بودم تا بازی کنم، مبارزه کنم. سعی کردم برای مربی و رئیس و سرپرست تیم توضیح بدم که نتایج قرعه کشی رو تغییر بدن، سیستم رو عوض کنن، اما اونها گفتن که این ممکن نیست، چرا که یک سیستم جهانیه و این روش حاکم بر سیستمه و سختی که تغییر کنه. بنابراین من مبارزه با حریف اسرائیلی رو رد کردم.
نکته جالب این که بعضی از این ورزشکاران در کشورهایی بودند که دولت آنها با رژیم صهیونیستی دارای روابط عادی بوده است، که میتوان آن را به عنوان یک مقاومت ورزشی تلقی کرد، اقدامی که به افزایش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی دامن زد. در جریان بازی بین تیم بسکتبال زنان رژیم صهیونیستی و ترکیه، تماشاگران مانع از اجرای سرود رژیم صهیونیستی می شوند و اتفاق مشابهی نیز در بازی دوستانه بین تیم فوتبال مکابی حیفا و لیل فرانسه رخ می دهد. روند خروج ورزشکاران جهان از رینگ رقابت با حریفان رژیم صهیونیستی در رقابت‌های المپیک از سال 1992 آغاز شد و نزدیک به مدت 30 سال است که ادامه دارد. در المپیک 1992 بارسلونا، قهرمان الجزایری جودو پس از قرعه کشی دور اول با رقیبی از رژیم صهیونیستی روبرو شد که از رقابت با او خودداری کرد.
سعید مهری، مربی و داور جودو،
از ورزشکاران مهم کشور خودمون آقای آرش میراسمایلی قهرمان نام‌آوازی کشورمون هستن. 4 مدال جهانی دارن، 2 طلای جهان رو دارن در سال 2001 و 2003 طلای جهانی رو گرفتن، در سال 2005 و 2007 برنز جهانی رو گرفتن، در سال 2004 پرچمدار کشور ایران بودن در المپیک آتن و در اون سال در وزن 66 کیلوگرم نفر اول برای مدال المپیک رو آقای میراسمایلی میدونستن همه جودوکارا بدون استثنا. ولی در قرعه اولی که آقای میراسمایلی بهشون خورد، قرعه رژیم قاسب قدس بود و ایشون اعلام کردن که من مسابقه نمیدم.
روند تحقیر صهیونیست‌ها در میادین ورزشی کار را به جایی رساند که روزنامه عبری یدیوت آهارونوت تیتری را تحت عنوان عرب‌ها با عقب نشینی در رقابت با بازیکنان ما با ما شوخی می کنند به چاپ رساند و از این طریق اعتراض خود را نشان داده. حال وقایع سالهای گذشته نشان می‌دهد که آگاهی و درک ورزشکاران برای مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی رشد چشمگیری داشته است. پیام تمامی این ورزشکاران از تریبون‌های بین المللی به کل دنیا این است که قضیه فلسطین هیچگاه برای آزادی خواهان و مسلمانان دنیا بی اهمیت نمی شود و همیشه فلسطین و مسجد الاقصا در قلب مسلمانان جای دارند و حاضرند برای حفظ این آرمان حتی از مدال پر افتخار المپیک و مسابقات جهانی هم بگذرند.
In honor of tens of athletes and sporting clubs, the global campaign to return to Palestine held the international forum to honor anti-normalization athletes under the slogan Al-Quds Golden Medal in the Lebanese capital Beirut.
در گرامی داشته ده ها ورزشکار کمپین جهانی بازگشت به فلسطین به صورت بین‌المللی تشکیل شد تا ورزشکاران مخالف عادی سازی را در بیروت پایتخت لبنان گرامی بدارند. شعار آنها مدال طلایی قدس بود.
فتح
نورین اهل الجزایر و قهرمان جهانی از 4 رقابت مختلف کنار گیری کرد چون باید با بازیکنی اسرائیلی مبارزه میکرد. در نتیجه فدراسیون جودو او را تنبیه کرد و اعتبارنامه المپیکش را از او پس گرفت. اما به شبکه خبری پرس تیوی گفت هیچ مسئله ای مهمتر از فلسطین نیست.
He tells Press TV that nothing is more significant than Palestine.
برای ما ورزشکاران الجزایری هیچ مسئله ای مهمتر از فلسطین نیست چون مسئله کل اعراب و مسلمانانه. با اونها متحدیم و در هر شرایطی که بتونیم از اونها دفاع میکنیم. فرصت داریم از طریق ورزش پیام خودمون رو به دنیا برسونیم و جهانیان رو از تروریسم اسرائیلی آگاه کنیم، چون اسرائیلی ها تلاش میکنن از طریق قهرمانی در ورزش خود رو به دنیا معرفی کنن و ما هم با ورزش حقیقت رو نشون میدیم.
اینها ورزشکارانی هستند که در مسابقات جهانی و کشوری خود افتخار کسب کردند تا با موجودیت تیم‌ها یا ورزشکاران اسرائیلی مبارزه کنند. دو بازیکن شطرنج نیز از این کمپین مدال طلا گرفتند. محمد عبدالرحمن 14 ساله اهل موریتانی نیز مدال طلا گرفت. There was like three people that qualify
from Africa and I qualified. سه نفر از افریقا حائز شرایط بودن و من هم جزء اونها بودم و دور آخر در اون مسابقات در مقابل بازیکن اسرائیلی باید بازی می‌کردم، ولی من بازی نکردم چون حرکتی متداوله که از فلسطینی‌ها حمایت کنیم. The global campaign to return
to Palestine stressed that they wanted to launch this initiative. کمپین بازگشت به فلسطین تاکید می‌کند پایه‌گذار این گرامی داشت هستند تا نشان دهند این ورزشکاران که بهای مخالفت خود را با طرد شدن از مسابقات جهانی یا محرومیت از مدال‌های مهم پرداختند، با دفاع از فلسطین و فرهنگ مقاومت، احترام مردم را برنده شدند.
درست است که فدراسیون بین المللی جودو فتی نورین را برای 10 سال از حضور در میادین ورزشی محروم کرده است، اما او در مصاحبه ای عنوان کرده بود: تحت هیچ شرایطی حاضر نیستم از حمایت فلسطین دست بکشم و اگر کنار شما بودم بیشک سرباز گردانهای قسام می شدم. او که برای همیشه از مسابقات جودو خداحافظی کرده است، اکنون به مربیگری این رشته ورزشی مشغول است و این محرومیت واقع مانند شکستن شیشه عطر خواهد بود.
تشکر از همراهی همه شما شنوندگان محترم، کماکان خدمتگزارتون هستیم با بخش دوم برنامه‌های رادیو ورزش. سپاسگزاریم از اینکه انتخاب شما صدای تندرستی، نشاط و افتخاره، اما به لحظات عرفانی و ملکوتی از آن مغرب به افق تهران داریم نزدیک میشیم. مایده از آن مغرب به افق تهران امروز ساعت 17:35 است. التماس دعا. اگر خواهی شوی پاک از پلیدی، به درگاه خدای خیش رو کن. به شکر نعمتش تا می توانی، لبت را آشنا با ذکر او کن. در رحمت به رویت کرده حق باز، به او رو آور و دفع عدو کن. گدای درگه حق شو به عالم، گدایی گر کنی با آبرو کن. هر آنچه درد دل داری به عالم، همینک با حق تعالی گفتگو کن. در این لحظه دل می سپاریم به تلاوت سوره مبارکه اسراء آیات 78-84 با نوای استاد حسین فردی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل و